نگفتمت که به نقش جهان مشو رازی، که نقش بند سراپرده رضات منم. نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی، مرو به خشک که دریای با صفات منم. نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو، بیا که قدرت پرواز و پر و پات منم. نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند، که آتش و تبش و گرمی هوات منم. نگفتمت که صفتهای زشت در تو نهند، که گم کنی که سر چشمه صفات منم. نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت، نظام گیرد خلاق بی جهات منم. اگر چراغ دلی دان که راه خانه کجاست، وگر خدا صفتی دان که کت خدات منم. غزل شگفت‌انگیز مولانا رو براتون خوندم. این نگفتمت ها، این سرزنش ها، با این لحن تند، با این لحن پرسشگر و طلبکار، اصلاً آن چیزی نیست که در شعر فارسی، در غزل فارسی و در غزل عرفانی دیده باشیم، مخصوصاً که چیزهایی راوی به خودش نسبت میده که فقط در قواره شخصیتی حضرت باری تعالی میگنجه. این که سر چشمه صفات منم، بسیار بلند مرتبه است این راوی. در بیت پایانی که تقریبا صراحت داره که اگر چراغ دلی دان که راه خانه کجاست، وگر خدا صفتی دان که کت خدات منم. این کنار رو گذاشتن این واژه نشون میده که این من که خود رو کت خدا میدونه، در واقع راوی الهی است که با بنده سخن میگه. امیدوارم با این کلام با شکوه و در این حال پر معنای مولانا برنامه رو به خوبی پایان برده باشیم. برنامه هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی اینکه از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
دوستان و شنوندگان عزیز، شبتون بخیر باشه. برنامه هوای تازه رو با هم شنیدیم و حالا توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه کتاب هفته که به مدت 25 دقیقه توسط گروه کتاب آماده شده.
کتاب هفته. به نام خدا. سلام، با برنامه کتاب هفته همراه شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی هستیم. در برنامه قبل بخشی از کتاب رومی روم نوشته حسین زحمتکش زنجانی، ناشر، چاپ و نشر بین الملل رو به شما معرفی کردم و بخشی از کتاب رو برای شما خوندم. در برنامه گذشته شنیدید که ارسلان و طیبه درگیر دعوای دخترشان مریم با همسرش شدند. ارسلان از درد سر که یادگار برخورد او با یک عراقی در گودال بود رنج می برد. در این بین ارسلان تصمیم گرفت تا ارث بچه ها را تا زمانی که زنده است بدهد. اما طیبه نیز روزهای گذشته که ارسلان تازه از جنگ برگشته بود را به همسرش ارسلان یادآوری می کند که چگونه از او در مقابل فرزندانشان محافظت کرده است. اینک بخش دیگری از این کتاب را بشنوید. باید به جنوب بغداد می‌راندم. باز هم به طرف دجله. از پل شهدا می‌گذشتم و بعد از یکی دو پیچ می افتادم توی جاده قادسیه و بعد هم جاده بغداد که یک راست مرا به کربلا می رسند. اولین بار بود راهم از بغداد به کربلا می خورد. این نشانی را پیر مرد اغذی فروش به من داد وقتی سوار ماشین بودم. از این طرف خیابان صدایش کردم و او هم که آمده بود بیرون تا جلوی مغازش را آب و جارو بزند جوابم را داد. ملتمس دعای خیر. این را بلندتر از نشانی کربلا گفته. صدایش مثل زوزه چسبید به گوشم. وقتی از آینه نگاهش میکردم تا جایی که بپیچم نگاه از من بر نداشت و همچنان با سد و جارویی که دستش بود چشم دوخته بود به من. سر پیچ فرمان را پیچاندم. تا وقتی به قادسیه برسم به این فکر میکردم که این کار میتوانست تا کربلا کش نیاید. میتوانست در همین بغداد جایی که آخرین بار نورما را در آن از دست دادم تمام شود و برود پی کارش. کربلا بیشتر از آنچه فکرش را می کردم به گوشم آشنا بود. جایی در پس ذهنم. جایی که عقلم به این راحتی ها به آنجا نمی رسید. نه ضبط صوتی، نه فکری، نه تخیلی. سکوت مطلق. فقط نگاهم به جلو بود و پایم به گاز و ترمز. وقتی سر کیفی خیلی زود می گذرد. زودتر از آنچه در تصورت می گنجد. انگار خدا برای تمام لحظات آدم یک جور وقت آفریده. وقت سرکیف هم با بقیه وقتا زمین تا آسمان فرق می کند. تا حل شدن معمای 20 و چند ساله هم 2 ساعت بیشتر فاصله نداشتم. همین باعث می شد سر نخ زمان از دستم در برود و گذشتن وقت را احساس نکنم. احساس نکنم به کربلا رسیدم. احساس نکنم دیگر همه چیز تمام شده و نورما را به چنگ آوردم. یا خودش را یا خاطرش را، تلخ یا شیرین. اشتهایم کور شده بود و میلم به غذا نمی رفت. مثل همیشه فقط یک وعده درست حسابی می توانست آرامم کند. این بار وعده یک شام مفصل، نه در بهترین رستوران شهر، هر جا که شد، با نورما یا بی نورما. به خودم امیدواری می دادم که حتما با نورما، اما از چرخ گردون نمی توانستم انتظار زیادی داشته باشم. مسیر را نمی شناختم. اگر تابلوها نبودند راه را پیدا نمی کردم. کمی راندم تا به نزدیکی باب البغداد رسیدم. مستقیم نمی توانستم بروم. پیچیدم سمت چپ. هنوز ادامه جاده بغداد بود. تمام نمی شد لامصب. آنقدر کش آمده بود که کم کم داشت حوصله‌ام را سر می برد. فرمان را که به راست پیچاندم و خیابان باب الخان، هرچه جلوتر می رفتم شهر شلوغ‌تر می شد. حدسم این بود که چیزی به حرم امام حسین نمانده. کنار خیابان زدم بغل. نگاهی به ساعت ماشین انداختم. 2:05 از ظهر گذشته بود. هنوز خیلی مانده بود تا غروب. چه وقت شب می توانستم نورما را ببینم و دقیقاً کجا؟ آن زن گفته بود بین الحرمین، اما کجای بین الحرمین؟ اصلا برنامه‌اش چیست که باید هر شب بین الحرمین باشد؟ اگر چند دقیقه بیاید و برود چگونه می توانم او را ببینم؟ لبهایم را به هم فشردم و خودم را ملامت کردم که چرا اطلاعات بیشتری از دختر بیبی نعیمه نگرفتم. ساعت شده بود 2:07. پایم را گذاشتم روی گاز و راه افتادم. به اولین دور برگردان که رسیدم، بدون آنکه راهنما بزنم پیچیدم. تصمیم گرفته بودم آنقدر خیابانها را بچرخم که غروب شود. همینطور هم شد. کربلا با آن کربلایی که از بچگی می شناختم زمین تا آسمان فرق کرده بود. مدرن‌تر شده بود و شیک‌تر. در فاصله های نزدیک به هم ساختمان ها قد برافراشته بودند و به خصوص هتل ها و موتل ها بروبیایشان زیادتر شده بود. هرچه خورشید پایین تر می آمد، تک چشم آفتاب خورده من هم پلکایش به هم نزدیک‌تر می شد. آفتاب کاملا رفته بود، اما هنوز هوا تاریک نشده بود و من نمی دانستم کجا کنار خیابان توقف کردم. هر دو دستم را به فرمان گرفتم و چشمم را بستم. ماشین روشن بود و کولرش هم روی درجه کم کار میکرد. الله اکبر، الله اکبر. معمولا توی ماشین به این راحتی ها خوابم نمی برد. اما این بار تا چشمم را روی هم گذاشته بودم خوابم گرفته بود. صدای اذان حکایت از این داشت که مغرب شده و من باید خودم را زودتر به بین الحرمین برسانم. حرکت کردم. سر راه بنزین زدم و رفتم به طرف بین الحرمین. تا جایی که می توانستم و پلیس ها اجازه می دادند جلو رفتم. خیلی وقت بود اذان تمام شده بود و خیلی جمعیت در پیاده روها چون سیدی که همه چیز را با خودش جمع می کند و می برد همچنان به سوی حرم در حرکت بود. مردان و زنان زیادی شتابان و سراسیمه بودند و احتمالاً سعی داشتند خودشون را به نماز جماعت حرم برسانند. می دانستم کارم برای پیدا کردن جای پارک سخت است و اگر همینطور جلو بروم ممکن است جایی پیدا نکنم و مجبور شوم دوباره همین مسیر را برگردم. چشمم به تابلوی زنگ زده پارکینگ کوچکی در اواسط شارع قبله خورد و بی‌معطلی رفتم تو. خیالم از جانب ماشین که راحت شد پیاده راه افتادم به طرف باب القبله و حرم امام حسین. این را هم تا تابلوی سبز رنگ کنار خیابان به من میگفته. گاهی عصایی در پیش و گاهی قدمی به جلو تا به ورودی حرم برسم و از در مجاورش وارد بین الحرمین شدم. بلنگوها سلام نماز را هم داده بودند و با آب و تاب دعای بعد از نماز را می‌خواندند. دیوار دور بین الحرمین برایم جالب بود. آن وقتها خبری از این دیوار نبود و بین دو حرم چند خیابان و کوچه پس کوچه باریک و پیش در پیش و کلی خانه و مغازه فاصله بود بدون اینکه دیواری دورش باشد. اصلا آن موقع بین الحرمینی در کار نبود. نخلای برافراشته پشت دیوار که برگ‌های پت و پنشان به این طرف سرک می‌کشید و چراغ‌های قد بلند هلالی شکل و سنگ فرش زمین هم چیزی نبود که در نگاه اول از نظرم دور بماند. همه چیز ظاهراً سر جای خودش بود و این بین الحرمین فقط نورما را برایم کم داشته. السلام علیک یا ابد شهدا. سبزی تابلویش که بر سردر حرم زده بودند به چشمم آمد. دست به سینه گذاشتم و زیر لب زمزمهش کردم. بیشتر از این چیزی به نوک زبانم نرسید. به طرف آن یکی حرم برگشتم. با یک چشم خواندن تابلویش برایم سخت بود. چند قدم جلو رفتم و چشمم را ریز کردم. السلام علیک یبن امیر المؤمنین. این واژه ها انگار برایم غریبه بودند. یادم نمی آمد که آخرین بار کی آنها را به زبان آورده بودم. حوض کردم بروم داخل و حرم را زیارت کنم. باز هم یادم رفته بود نماز ظهر و عصرم را بخوانم. حواسم پرت بود. می دانستم نه دل و دماغ نماز خواندن دارم نه زیارت رفتن. به گوشه خزیدم و زیر چراغ سبز رنگ روی سکوی مرمری نشستم. برودتش از سر کولم رفت بالا. احساس کردم حالم جا آمده. عصا را زیر چانه هم گرفتم و دستم را به کمرش چسباندم تا سر نخورد. چشمم به جلو خیره مانده بود. بشقاب کوچکی پر از زنود و ست که بوی گلابش زودتر از خودش آمده بود مقابل صورتم ظاهر شد. ندیدم که بود. چند انگوش به آن چسبیده بود که با حرکت دست ردش کردم برود. اللهم اجعل محیای محیا محمد معال محمد. صدا از جمعیتی 7-8 نفره بود که در چند قدمیم کمی آنسوتر روی دوزانو نشسته بودند و کتابچهی به دست گرفته بودند و با آه و ناله از روی آن می‌خواندند. نگاهم به طرفشان کج شد. هم مرد بینشان بود هم زن. چند دقیقه بعد همگی رفتند به سجده. باز هم می‌خواندند. این بار از حفظ. در سجده صدایشان بم شده بود. پس از لحظاتی سر از سجده برداشتند و شروع کردند به صحبت کردن با هم. چیزی نگذشت که مردی نسبتاً قد بلند با پیراهن و کت و شلواری مشکی و ریشی انبوه که بیشتر به جوگندمی می‌زد از میانشان برخاست و سرش را به دور اطراف چرخانده. قیافش به نظرم آشنا آمد. انگار قبلاً جای دیده بودمش. دندانهایم را به هم ساییدم. رفتم توی فکر. زل زدم به صورتش. کم کم داشت چیزهای یادم می آمد. بله، خودش بود. ماجه، پسرموی نورما. شک نداشتم خودش بود. سنش به میانه رسیده بود، اما ترکی و سرزنده بود. با نورما که نامزد بودم، گاهی به اتفاق به خانه عمویش می رفتیم. ماجد هم معمولا می آمد و خودی نشان می داد و می رفت به اتاقش. از همون اول هم ازش خوشم نمی آمد. بعضی وقتا بدجوری با نورما جیک تو جیک می شد. می گفتن دارد پزشکی می خواند. حالا پزشکی چه؟ هیچ وقت نپرسیدم. مثل مالگزیده ها از جا پریدم. طوری که عصا از دستم افتاد. خم شدم و عصا را از زمین برداشتم. ماجد همچنان دور خودش می چرخید. انگار دنبال چیزی یا کسی می گشت. حالا دیگر پشتش به من بود. با خودم گفتم چه حسن تصادفی. فرصت خوبیست. می روم سر صحبت را با او باز می کنم و سراغی هم از نورما می گیرم. عصایم را راست کردم و آن را به زمین کوبیدم. تا خواستم قدم بردارم دیدم دستش را برد بالا و تکان داد. گویا گم شدهش را پیدا کرده بود. جهت نگاهش را تعقیب کردم. دیدم زنی با چادری سیاه بر سر گویی که از در حرم بیرون آمده باشد به سمتش می آید. از خنده ریزی که به لبانش نقش بسته بود معلوم بود او هم ماجد را دیده است، اما آهسته قدم بر می داشته. زل زدم به گردی صورتش. پیش خودم قسم خوردم این یکی دیگر آشناتر از ماجد است. سر و شکلش، نوع راه رفتن و نگاه کردن و حتی خندیدنش. با هر گامی که برمی داشت انگار کسی از پشت میخی به کلم میکوبید و قاه قاه میخندید. باورم نمیشد. شناختمش. زودتر از آنچه فکرش رو میکردم شناختمش. صورتم وارفته بود و نگاهم خیره مانده بود. نفسم داشت بند میامد. آب دهانم زیادی آمده بود. هرچه قورتش میدادم تمام نمیشد. عصا را توی مشتم محکم گرفتم که مثل دفعه قبل نیفتد، ولی افتاد. دستم را به سکو گرفتم. اومد از جلویم رد شد. با همون بینی کوچک عقابی و دندان‌های خرگوشی، کمی پیرتر و چروکیده‌تر و افتاده‌تر. نگاهی هم به من انداخت و رد شد. دهانم باز مانده بود. هرچه خواستم داد بزنم و صدایش کنم، نتوانستم. اون همه آب دهان پس کجا رفته بود؟ زیر لب اسمش را زمزمه کردم. نورما، نورمای من. به ماجد که رسید خندش بیشتر شد و هر دو دستش را پیش آورد. دستای ماجد هم از آرنج خم شد. نمیدانستم چه به هم میگویند. فقط میدانستم اگر میخواهم نفسم بند نیاید باید فکری به حال خودم بکنم. نزدیک بود این نیم جانم هم از دست برود و تلف شوم. چشمم سیاهی میرفت. یک دفعه بدنم گر گرفته. شلو رفته افتادم روی سکو. دستایم انگار که به نشی چسبیده باشند کنارم آویزان ماندند. این دست ها آمده بودند برای گدایی. بعد از سالها و سالها حالا چه نصیبشان شد؟ هیچ. فقط هیچ. سرم گیج می رفت و مغزم تلو تلو می خورد. گویا بند بند وجودم به خواب رفته بود. می کشمتون. زبانم در اختیار خودم نبود. بی محابا به یاد تفنگ برنو هم افتادم که جایی در خانه مخفیش کرده بودم. هم نورما رو می کشم، هم اون ماجد نامرد رو. احساس کرده بودم دارم هزیان میگویم، اما دلم نمیخواست تمومش کنم. سیبیلم را تاب دادم و به خودم گفتم تازه شروع شده. اول نورما رو میکشم. سرم را چند بار به چپ و راست تکان دادم. نه، نورما یه بار مردن براش کمه. ماجد رو جلوی چشماش میکشم و بعدش میرم سراغ خودش. یه گوله تو مغز هر دوشون خالی میکنم. خیسی عشق را زیر چشمم احساس می کردم. نگاهم همچنان به نورما و ماجد بود که داشتن با هم حرف می زدند. ماجد هنوز هم آرنجایش خم بود. چرا نکشم؟ فقط اینجوری دلم خنک می شه. من که دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم. نم عشق به گونه‌ام رسید و از سر ریشم گذشت و رفت زیر چانم. زندگیم رو تباه کردی نورما. همه چیزم رو ازم گرفتی. می کشمت نورما، می کشمت. به خدا می کشمت. مادر اومدی؟ سینی رو بچرخونم؟ یک دفعه چشمم پری. به دنبال صدا میگشتم. صدا که نه، فریادی تقریبا بلند. جوانکی لاغرندام با دشداشه سیاه از میان آن جمعیت 7-8 نفره بلند شد و رفت به طرف نورما. سرش را با پارچه مشکی بسته بود و سینی بزرگی هم روی دست داشت. بچرخونش مادر جون، بچرخون. بالاخره صدایش را هم شنیدم. کمی خشدار شده بود، اما همانی بود که از سالها پیش به خاطرم می آمد. به خودم لعنت می گفتم. نورما در چند قدمی هم بود و کاری نمی توانستم بکنم. حس و حال مال باخته ای را داشتم که دزد سرگردنه آمده و همه دار و ندارش را برده و حالا جلویش ایستاده و نیشش هم تا بناگوش باز است. نورما راست می گفت که دیگر نمی خواهد من را ببیند. حرف دیروز و امروز نیست. این عشق دو طرفه سالهاست که تاریخ مصرفش گذشته. این را جوانک سینی به دست به من ثابت کرد. در میان زائران قل می‌خورد و سینی را به طرفش را می‌گرفت. آنها هم چیزی از سینی بر می‌داشتند و بعد هم لبخندی می‌زدند و لبشان شروع می‌کرد به جنبیدن. گاهی به نورما نگاه می‌کردم و گاهی به او. عین خودش بود. بینی عقابی، دندان خرگوشی و خندیدنش هم کم از نرما نداشت. میخورد 20 ساله باشد یا حتی کمی بیشتر. آنقدر چرخید و چرخید که آمد نزدیک من، درست در مقابلم ایستاد. بفرمایید عمو جان. دهینه توی سینی برق میزد، به خصوص گردوهایی که تکه تکه روی آن پاشیده بودند. سینی نصفی آن طرفش خالی شده بود و حالا سمت پرش به طرف من بود. سرم را گرفتم بالا. ریشه کم پشت یک سر سیاه جوانک اولین چیزی بود که به چشمم آمد. لبخند نازکی زیر لبش می دوید. بفرمایید نظریه. دستم را کشیدم بالا و لقمه از آن برداشتم. او هم خیالش راحت شد و رفت. خیال من هم راحت شد، برای اینکه دیگر مجبور نبودم به لبخندش نگاه کنم. لقمه دهین را آوردم بالا و پشت رویش را خوب برانداز کردم. چشمم شور شده بود، اما پلکم نمی پرید. نظر؟ چند بار با خودم تکرارش کردم. چقدر این واژه برایم آشنا بود. این را کجا شنیده بودم؟ عقلم به جایی قد نمی داد. مثل این که قرار بود این بازی همچنان ادامه داشته باشد. قرار بود قدیمی ها یک به یک صف بکشند و خودشون را به من آشنا نشان بدهند و بعد مانند شعبده باز ها یک دفعه پرده ها را بیاندازند و بگویند ما این هستیم. این نظر هم یکی از همان هاست که حالا آمده و شده سوهان روح من. چه کنم با این همه شگفتانهی که امشب برایم رقم زده؟ آن هم کجا؟ بین الحرمین. برگشتم به 26 سال قبل، همون وقت که در آن چاله لعنتی دست و پا می زدم. قبل از آنکه صدای آن مرد ایرانی را بشنوم، با خودم قول و قراری گذاشته بودم. گویا پای یک نظر در میان بود. بله، خودش است. کجا شنیده بودم؟ یعنی چه؟ خودم گفته بودم. بله، خودم گفتم. حتی برای نورما هم نوشتم. در آن دفترچه نکبتی که معلوم نیست چه بلایی سرش آمده، نذر کردم اگر جان سالم به در ببرم تا آخر عمرم برای صاحب این حرم خیرات کنم. مو به تنم سیخ شد. قلبم هاری ریخت پایین. دهین از دستم افتاد. چشمم را بستم و خیره شدم به تاریکی درونش که از هر طرف به دیواره پلکم لگد می زد. آخ، تو چقدر کودنی برزان. چقدر کودنی. چطور کار به این مهمی را فراموش کرده ای؟ پر روی را به حدی رسانده ای که نشسته اینجا و نقشه کشتن آدم ها را می کشی؟ این از رسم روزگاه؟ اسم خودت را گذاشته ای مرد؟ با کف دست به پیشانیم زدم. احساس کردم چقدر از خودم بدم می آید. خودم را سزاوار هر بد و بیراهی می دانستم. خرم که از پول گذشت، قول و قرارم را گذاشتم کنار و چسبیدم به زندگی. زندگیم بدون نورما بود، اما می گذشت. حالا هم که دیگر او را ندارم. برای هیچ وقت ندارم. این را باید مثل پنبه می چپاندم توی گوشم. می چپاندم تا دیگر حرف شیطان درونم را نشنوم. معلوم نبود. شاید اگر من هم جای او بودم چنین کاری می کردم. حتما می کردم. بی برو برگرد. خم شدم و عصا را از زمین برداشتم. آن را چسباندم به زیر بغلم و با کرختی از جایم بلند شدم. نورما دستایش را از ماجد کنده بود، اما هنوز دهانش می جنبید. مطمئن بودم این آخرین باری است که می بینمش. او حالا دیگر با این سر و وضعی که پیدا کرده بزرگتر از آن شده بود که بخواهد با آدمکی مثل من بپلکد. بهتر بود او را به حال خودش رها می کردم و می رفتم پی زندگیم. این سفر کربلا حداقلش این بود که گذشتم را به یادم انداخته. حالا دیگر من بودم و آینده. آیندهی که از دیروز برایم رقم خورده بود. باید می رفتم. دوستان عزیز شنونده، به پایان این برنامه کتاب هفته رسیدیم. تا برنامه دیگر، ایام بکام.